طلبه. اما ما در اینجا در حد در واقع تأکید بر راه‌های اصلی یک بحث در واقع مختصری رو عرض خواهیم کرد. در برابر تهدید بیرونی تشیع شیعه حراسی بود و این تهدید یک تهدید واقعا شیطانی و غیر انسانی هست، به نظر میاد راهکار اصلی و در واقع یک درمان بسیار مؤثر و یک اکسیر مسئله وحدت اسلامی هست.
بله،
چنین تهدید بزرگی این مسئله شیعه حراسی با اون ابعاد بسیار پردامنه‌ای که داره، این ایجاب میکنه که همه مسلمان‌ها به ویژه دانشمندان و فرهیختگان از هر گونه زمین سازی و بهانه تراشی برای این مسئله اجتناب بکنند. قطعاً بی احترامی به مقدسات اهل سنت میتونه در واقع دستاویز و بهانه خوبی رو برای این مسئله فراهم بکنه که مقام معظم رهبری هم این رو حرام دانستن، حرام شرعی دانستن. بهترین روش در تعامل بین امت اسلام در واقع مباحثات و گفتگوهای علمی در چارچوب اخلاق اسلامی است، انشاءالله اینها شکل بگیره و رونق داشته باشه.
بله،
خب ببینید، این تهدید بیرونی شیعه حراسی، اما آسیب‌های درون شیعی که اینها رو ما در بخش قبلی اشاره کردیم که اینها متعدد، از جمله غلو هست، تسامح در دینداری هست، خرافه ها و بعضن سنت هایی است که بی پایه و اساس هست. بهترین روش این هستش که احیا بشود تعامل و ارتباط میان جامعه شیعی و عالمان تشیع.
بله،
یعنی در واقع اون ارتباطات علمی و فرهنگی در جوامع شیعی دوباره احیا بشه. این که میگم دوباره احیا بشه چون در گذشته تاریخی اینها وجود داشته. خب ببینید، الان ظرفیت‌های تکنولوژی جدید، فناوری جدید، فضای مجازی و اینها خیلی ظرفیت‌های خوبی است.
بله،
و میتونه ازش استفاده خوبی هم بشه، اما در این جهت اون چه که خیلی سودمند هست ارتباطات، معاشرت‌های مستقیم هست که عامه شیعیان باید با عالمان واقعی دینی داشته باشند و قاعدتاً عالمان دین هم اینها باید آگاهی‌های خودشون رو بروز بکنند و مضافاً این که روحیه پذیرش و تحمل خودشون رو بالا ببرند.
بله،
و شاید مهمتر از همه این که با ساده زیستی زمینه‌های ارتباط علمی با عامه جامعه شیعه رو اینها فراهم بکنن. ما قبلا اشاره کردیم که فرقه هایی رو به نام بعضی از اصحاب ائمه اینها می ساختن، نسبت می دادن، مثلا زراریه، مثلا هشامیه، مثلا فرض میکنیم اماریه، یعفوریه و امثال اینها. و ما تأکید کردیم که اینها وجود خارجی نداشت. وجود خارجی نداشت این فرقه ها، یعنی واقعا امثال زراره، هشام ابن حکم، عبدالله ابن ابی یعفور، اینها نمی آمدن خارج از چارچوب مکتب اهل بیت برای خودشون پیروانی داشته باشن، عقاید جداگانه ای رو تبیین بکنن.
بله،
اینطور نبود. اما این اصحاب بزرگ اهل بیت مراجعات زیادی داشتند که در واقع همین مراجعات باعث میشد که بشه اون فرقه رو بسازی و بگی زراریه یه گروهی هستند، هشامیه یه گروهی هستند. خب مراجعات شیعیان به اینها زیاد بود. چرا شیعیان سراغ خود ائمه نمیرفتند؟ قطعا سراغ امام هم میرفتند. مراجعات امام هم خیلی زیاد بود، اما آیا امام برای همه شیعیان دسترس بودن؟ امام در مدینه زندگی میکرد، شیعه در کوفه بود. هر دفعه هم که نمیتونست پاشه از کوفه بیاد مدینه، اونجا مراجعه میکرد به صحابی امام که دانشمند بود، عالم دین بود. مضافاً این که اگر قرار بود همه شیعیان مراجعات علمیشون رو و مراجعات دینیشون رو به شخص امام داشته باشن، این تمرکز خودش برای حکومت حساسیت برانگیز میشد.
بله.
بنابراین این روش در تشیع نهادینه شده بود که شیعیان ارتباط علمی داشتن با راویان احادیث اهل بیت که در واقع اینا عالمان دینی بودند، نمایندگان علمی و دینی ائمه بودند که در سراسر جهان اسلام تقریبا حضور داشتند. و الان این ارتباطات علمی و فرهنگی باید احیا بشود و این روش بسیار مناسبی است در تقابل با اون آسیب‌های درون شیعی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما استاد. و یک بخش دیگه انشاءالله در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. لطفاً همراه باشید با ما. روزتون دلپذیر مخاطبان عزیز، همراهان محترم برنامه قرار. سومین بخش گفتگوم رو با استاد منتظر مقدم آغاز میکنم، باز هم با یک پرسش. استاد، در برابر تهدیدهایی که پیش روی تشیع هست، چه ظرفیت ها و فرصت هایی وجود داره؟
اولا در تشیع مثل همه مذاهب اسلام، قرآن کریم و رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله محوریت دارند.
بله.
بنده در این کتاب پیامبر از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام،
بله،
که یک عنوان فرعی زیرنویس هم داره، مجاهدت امامان شیعه در تثبیت جایگاه محوری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در جامعه اسلامی،
بسیاره.
این بحث رو در واقع بهش پرداختم و در این کتاب آمده که در نگرش اهل بیت علیهم السلام این طور هست که مسلمانان می توانند با تأسی به رسول اکرم بدور از تشتت و تفرق در راه حق پیش بروند.
بله.
و در همین کتاب صفحه 42 و 43 ما بخش هایی رو از خطبه های متعدد امیرالمومنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه آمده و ما اینها رو از خطبه های متعدد به دست آوردیم، این طور هست که در نگرش علی علیه السلام یکی از مهمترین دستاوردهای بعثت پیامبر ایجاد وحدت و الفت میان انسان ها بود.
بله.
چنان که فرمودند، این در واقع این فرمایش امیرالمؤمنینه، خداوند با بعثت پیامبر شکاف ها رو، جدایی ها رو پر کرد، آتش دشمنی ها را خاموش، میان دلها الفت و مهربانی ایجاد کرد.
درسته.
در جای حضرت امیر می‌فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فاصله ها را به هم پیوند داد. خدمتتون عرض میکنم که پس یک ظرفیت مهم همین در واقع این هستش که در تشیع مثل همه مذاهب اسلامی رسول اکرم محور است، قرآن کریم محور است. ظرفیت و فرصت دوم این هستش که تشیع مکتب اهل بیت علیهم السلام است، مکتب اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، همون اهل بیتی که محبوب همه مسلمان ها هستش.
بله.
همه مسلمان ها به اهل بیت محبت می‌ورزند. و من در اینجا می‌خوام نکته‌ای که در اولین جلسه در این سلسله مباحث عرض کردم تکرار بکنم که انتظار می‌رود مسلمانانی که اهل بیت رو دوست می‌دارند به اهل بیت محبت می‌ورزند، به پیروان اهل بیت هم محبت ببرزند. و این در واقع یک تعامل بسیار خوبی در بسیاری از مقاطع تاریخی بین مسلمان ها بوده و با هم دیگر با الفت زندگی می کردن. پس خود محبوبیت اهل بیت هم یک ظرفیت بسیار بزرگ هست برای پیشرفت تشیع و پیشرفت اسلام.
بله.
این که مثلا یک نویسنده مسیحی مثل جورج جرداق میاد می نویسد امام علی علیه السلام از صوت العدالت الانسانیه، و امیرالمؤمنین رو ندای عدالت انسانی معرفی میکنه، چندین جلد کتاب مینویسه، این فقط برای شیعیان قابل افتخار نیست، بلکه برای همه مسلمان ها افتخار هست. خب این هم در واقع محبوبیت اهل بیت ظرفیت مهم دوم. ظرفیت سوم و فرصت سوم معارف و آموزه‌های گوهربار اهل بیت هست که یک دریای واقعا ژرف هست و ظرفیت بسیار مهم و ارزشمندی است. روایت است از امام رضا علیه السلام که فرمود خدا رحمت کنه بنده ای رو که امر ما رو احیا کنه.
بله.
پرسیدند چگونه امر شما رو احیا کنه؟ فرمودند علوم ما رو بیاموزه و اینها رو به مردم تعلیم بده که اگر مردم محسنات و نیکی های سخنان ما رو بدانند از ما پیروی خواهند کرد. بنابراین آموزه های گوهربار هم یک ظرفیت بسیار عظیم هست و یک فرصت بسیار خوب برای پیشرفت اسلام و تشیع.
بله.
و خداوند انشاءالله به هممون توفیق بده که بتونیم این معارف رو بیاموزیم و از همه مهمتر بهش عمل بکنیم
انشاءالله.
و اما در جمع‌بندی که به عنوان در واقع بخش پایانی این مباحث، ما در این مباحث تاریخ تشیع خدمتون عرض میکنم که سه بخش کلان داشتیم: مفهوم تشیع، پیدایش تشیع و
گسترش
تشیع. در مفهوم تشیع آمدیم گفتیم که تشیع یک مفهوم اصطلاحی عام داشت، تشیع محبتی، و یک مفهوم اصطلاحی خاص داشت، تشیع اعتقادی. البته ما محبتی رو در اینجا یک معنای خیلی وسیعی میگیریم،
عمومی.
همینطوره. در پیدایش تشیع تأکید کردیم که پیدایش تشیع به دست رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده.
بله.
و تشیع اون رویش و زایش اولیش در عصر نبوی بوده. البته مقاطع تاریخی که پیش می آمد تشیع در واقع فرصتهای بروز و تجلی پیدا می کرد. یک نقاط عطفی هم داشت که این نقاط عطف رو اشاره کردیم. و دو دیدگاهی که پیدایش تشیع رو به بیرون از اسلام میبره، یکی عبدالله ابن سبا، یکم بحث ایرانیان، این رو در دو جلسه مستقل عرض کردیم. در بحث گسترش تشیع، عوامل اصلی گسترش تشیع رو محبوبیت اهل بیت، دینداری شیعیان و آموزه‌های معارف اهل بیت علیهم السلام، در رأسش بحث عدالت خواهی بود، اینها رو عرض کردیم. و بحث های پایانی هم تهدیدها رو عرض کردیم که شیعه حراسی بود و بعضا آسیب های درونی که رویشش در بین خودش مذهب تشیع بوده، و فرصت ها و روش هایی که در برابر این تهدیدها بود عرض کردیم که عرض شد در برابر شیعه حراسی وحدت اسلامی یک راهکار بسیار مؤثر هست و همه باید مراقب باشیم که در واقع این وحدت رو آسیب نزنیم. عرض شد که در برابر آسیب های درونی که این آسیب ها از درون مذهب تشیع بود، غلو یک آسیب دیرینه بود.
بله.
که از عصر خود ائمه بود این آسیب. ما در عصر امام باقر علیه السلام غالیانی داشتیم که اینها اسامیشون آمده، مثل مغیریه و بعد خطابیه رو داریم، بعد نصیریه رو داریم، شلمغانیه رو داریم. اینها بعضن جز اصحاب خاص ائمه بودند و این خیلی عبرت آموز هست.
بله.
که مثلا کسی که صحابی خاص امام هست بعد میشه غالی، منحرف میشه. و خدمتتون عرض میکنم که سر از کفر و خروج از دین برمیاره. عرض شد در برابر این مجموعه این آسیب‌های درون مذهبی، بهترین راهکار تعامل مؤثر مفید با عالمان واقعی دینی و در واقع احیای اون فرهنگ ارتباطات علمی میان جامعه شیعی است.
بسیار عالی، چقدر خوب صحبت کردید. در طول این جلسات استفاده کردیم از صحبت ارزشمندتون. تا برنامه بعدی شما رو به خدای مهربون میسپاریم. یا علی مدد، خداحافظتون. Thank you.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الهی جان به من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خویش را
الهی. کار آن دارد که با تو کاری دارد، یار آن که دارد چون تو یاری دارد. او که در هر دو جهان تو را دارد، هرگز کی تو را بگذارد.
الهی
خود آتش به جان بده راهم به بزم آشنایی، رهایی ده مرا از بی‌نوایی، خدای من مسکین دل از غم خسته دارم، من مسکین دل از غم خسته دارم، پر و بال از گناه بشکست دارم، ای معبود من خدا الهی، ای پناه دردمندان، الهی ای پناه چراغ شام تاره مستمندان، ای خدا نوازش کن نوازش کن ز رحمت روسیان، نوازش کن ز رحمت روسیان.
آن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست، می برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود